أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زمان رضاخان بود و اوائلم وقتی که ایشون امر کرده بود برای بیهجابی، اون اوائلش بود، زن و بچه ایشون برای تبرک سالشون رفته بودن به قم برای زیارت حضرت معصومه با همون سر باز. قاطعا یه جایگاه مثلا خوبی به اینا داده بودن در حرم، در معرض دید همه. اولین بار مردم دارن یه زن بی حجاب رو توی شهر خودشون تو حرم میبینن. خب این خیلی ناراحت کننده بود. یا آسیدی هم بود خیلی غیرتی، دوان دوان خودش رسونده بود با آقای عاشق محمد تقی بافقی که از بزرگان علمای خون محسوب میشد. مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری که بنیانگذار حوزه های جدید بود، در دوران جدید بنیانگذار حوزه های جدید در قومشون بود، هر زن به حضورتشون یه چند نفر از علمای بزرگ اهل معنا را به کمک طلبیده بود، یکیشم ایشون بود. هر وقت حوزه لنگ می شد، گاهی لنگ می شد، یعنی دیگه مرجع تقلید که باید یه شهریه بده به طلبه ها که نون خالی بتونن بخرن. نون خالی، شما اینو نمیدونه، نون خالی اینم نبود. آقای عاشق محمد تقی یه 100 نفر 200 نفر طلاب بر میداشت، میرفتن مسجد جمع کردن، نماز مسجد جمع کردن توسل و فردا صبح درست شده بود، مشکل حل شده بود. مرد بزرگی بود اون آقا، سید غیرتمند هم خودش رسوند به ایشون که آقا اسلام از دست رفت، اینا اینجوری با این وضع الان. فکر میکنم بیه قسمت های بلندی در ساختمان حرم وجود داشت، برای اینکه اگه کسی مثلا اعیانی یک کسی میاد مثلا اونجا هم به حرم مشرفه، هم مثلا به حیات مشرفه و دیده میشه در حیات. آقا برس که یه همچی چیزی شده. آقای عاشق محمد تقی هم حالا کجا بودن؟ مثلا مسجد مدرسه فیزیه بودن، مثلا در نماز جماعت بودن، نمیدونم دیگه. ایشون هم با فرض کن سرعت حرکت کرد و اومد این حالا در معرض بود دیگه، اون خانوم رو ایشون هم میدید، یعنی همه میدیدن، داد و بیداد که شما خجالت بکشین، از حضرت معصومه خجالت بکشین، از خدا و پیغمبر خجالت بکشین، این چه وضعیه اومدین؟ فوش دادن یه همچه عالمی در حد همین حرفاست دیگه، اصلا به عمرش فوش نداده که حالا یه بار دیگه هم فوش بده. اما ایشون از اون حرفا که نزده بود که مثلا خجالت بکشین، مثلا این بی‌حیایی، از این نوع حرفا که هم حرف درستیه هم حرف بدی به معنای چیز نیست. و از اینا رو به هم زد، اینا اومدن پایین و فرماندار در خدمتشونه دیگه، فرماندار شهر قم، نمیدونم مثلا تا نایب و تولیت فلان حرف رو اینا گفتن تلفن بدین ما باید با دربار تماس بگیریم. تلفن در اختیارشون قرار گرفت و تلفن زدن به شاه و که آقا شما شاهی مملکتی، به زن و بچت اینجا یه شیخی آمده فحش داده. همون وقت رضا خانم دستور داد سبه بود امیر احمدی مثلا از بالشگر مکانیزه توپخانه دار مثلا از کدوم بخش ایران بیاد به قم، اون یکی هم سه تا مثلا از سه سوی شهر قم با لشکر و توپخونه بیان قم. خودش هم سوار ماشین شد. قطعا خب ماشین های اون وقت چند ساعتی طول میکشید دیگه، ما با اتوبوس های معمولی زمان ما سه سال طول میکشید میرفتیم، غیر حالا بود، هم جادهش غیر حالا بود، هم ماشینا بیشتر از 70-80 کیلومتر اصلا نمیتونستن حرکت کنن. در صورت اومدن بیرون قم، شاه هم وایساد تا اون توپخانه ها اومدن و انقدر غضبناکه میخواد شهر قم به توپ ببند. شهر قم یکی از وزرا شانسان حرف نمیشه زد، اینقدر غضب نمیشه، بلند شد وایساد جلوی شاه و گفتش که شما پدرت پادشاه بوده؟ نبوده دیگه، پدرش پادشاه نبوده، پدرش کی بوده نمیدونم کی بوده. خب نه، بعد چطور شده شما پادشاه شدی؟ به عرضه خودت پادشاه شدی. حالا ما اینو چشم پوشی میکنیم که به عرضه خودت پادشاه شدی، چون بعدها یعنی همین زمانهای اخیر تونستن اون جنرال انگلیسی که رضا شاه رو به پادشاهی رسونده بود خاطراتش به دست اومد، این بخش هایی که او با مثلا با رضا شاه نشستن صحبت کردن قرارداد بستن که ایشون بیاد پادشاه بشه و این کار رو بکنه این کار رو بکنه، این بعدها پیدا شد این خاطرات و احتمالا در زبان فارسی هم ترجمه شد. کار نداریم، حالا شما به عرضه خودت پادشاه شدی، اینو خراب نکن. اگه یه پادشاه یه کشوری یه شهر از شهرهای کشور خودشو به توپ ببنده صاف کنه باز خاک، فکر کرد و سپه بود امیر احمدی بره، سپه فلانی هم بره، اونا رفتن، خودش سوار ماشین شد اومد قم. این شیخ فلان فلان شده کجاست؟ فرد رو بیارین. رفتن سربازا کشیدن و بردن زیر چک لقد لگد پوش. فحش هم که رضا شاه میداد فحش چی میگفتن؟ قدیم میگفتن چارواداری، فحش چارواداری. ایشون قدیمش قبل از اینکه قصاق بشه سرش میدون چارای حسن آباد اونجا جز لاتهای اون نواحی بود، بعد اومده بود قزاق شده بود و بعد افسر قزاق شده بود و بعدم انتخاب شده بود و اومده بود شاه شده بود. وقتی هم شاه بود سواد نداشت، این نوشتن خوندن بلد نبود، امضا نمیتونست بکنه، امضا امضا نمیتونست بکنه. معلم گرفت، معلم سرخونه که نوشتن خوندن رو دیگه بتونه. مدتی هم مدید کار کردن و تا ایشون تونست نوشتن خوندن یاد بگیره در مثلا فرض کن 50 سالگی. زد اولاد و پار کرد. آقای بافقی هم اون سیر لگدا داره میگه یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، لگد میخوره یا صاحب زمان، یا صاحب زمان. همین، نه به این التماس میکنه نه ناله میکنه، فقط یا صاحب زمان میگه. مرحوم حاج آقای حق شناس فرمودن که، پرانتزه یادتون بمونه، فرمودن که یه وقتی ما در تهران نرسیده بودیم به نماز جماعت، ایشون بایستی نمازشو به جماعت میخون. حالا کی گفته بود نمازتو به جماعت بخون؟ یک کسی گفته بود که اطاعتش واجب بود. حالا تو تهرانم مثلا چه حادثه‌ای برایشون پیش اومده بود، ندونست بود نماز جماعت گیر بیاره و میدونست که آقایش محمد تقی با فاصله نماز جماعت میخونه، یکی دو ساعت بعد از وقت. چرا؟ چون اینجاها همه خورد و زخمیه. گفتن ما رفتیم خدمت ایشون و از ایشون درخواست نماز جماعت کردیم. ایشون فرمود من باید نماز وضوی جبیره بگیرم، طول میکشه. گفتم آقا یه ساعت هم طول میکشه ما صبر میکنیم، باید نمازمون ما به جماعت بخونیم، چاره نداریم. تو شرح احوال من برای حاج آقای حق شناس نوشتم، اگر خدا بخواد یه کتابی جدیدن از ایشون چاپ میشه به نام سیر و سلوک، تو اونجا این داستان آمده. مقدمات مؤخراتش هم گفتم من که چیه، حالا اون رو عرضه میکنیم. در اصلا ما صبر کردیم تا با ایشون نماز جماعت بخونیم. اینجوری زده بود، یعنی مثلا بعد هم ایشون رو تبعید کردن به حضرت عبدالحسین. ایشون بعد حضرت عبدالحسین تا فرموده بود که این زودتر از من میمیره من آزاد میشم، در تبعید نمیمونم. حالا کار نداره. در هر صورت بعد از اینکه زد اون مقدار که دلش میخواست، دلش خنک شد، بعد دستور داد که ایشون برن زندان. دقت کن، ایشون تو جیبش مثلا فرض کنم 5000 تومان پول بود، تو راه که دارن میبرن زندان نخوچ کشمش خرید، جیباشو پر کرد از نخوچ کشمش. تو زندان از غذای زندانیا نخورد. این پول دولت جائر ظالم کافره، نمیشه از غذاش خورد. بنابراین غذا بردن موند، مدن بردن. دیگه دو روز سه روز با نخوچه کشمیششون سر کرد، بعدم بازم خبری نشد، چیزی نبود دیگه. نه تو جیب من چیزیه برای خوردن، نه غذای اونا رو میخورم. امروز گرسنگی کشید و فردا هم گرسنگی کشید و پس فردا دیگه اصلا جون نداره وایسه، میخواد نماز بخونه، حال وایسادن نماز خوندن هم نداره. عرض کرد خدایا من جون بنده هستم دیگه. قرآن میفرماد که هر جون بنده ای رزقش بر عهده خداست. من جنبنده هستم، نه آدمم، نه حیوانم، مثلا هیچی نیستم، یه جنبنده که هستم که رزقش رو تو عهده داری. یا آقای نظر میکنه که قضا برای یک زندانی ببره، مثلا فرض کن وعده بعد یه سینی مثلا پلو مثلا و خورشته مثلا قیمه برمیدارم میارن داخل زندان، جلویشون میذارن. تا تو زندان بود اون بند خدا به نظرش داشت عمل میکرد، قضای ایشون رو اداره میکرد، قضای پاک و حلالی که از بیرون زندان، نه از پول دولت. داستان مسائل قبلی که شما داشتیم میشنفتیم میشنیدین، امر معروف نهی از منکر بود دیگه. ایشون هم هیچ کسی هم جرأت نمی کرد که به زن شاه بگه که بالا چشم تبروز شما زمان پهلوی رو لمس نکردین، اغلبتون باور کنید بنده که هیچ کاری ازم بر نمی آمد. باور کنید من هر شب یا حالا شاد خیلی از شبا منتظر بودم که مامورین ساواک نردبون بذارم از دیوار بپرم پایین وردارم ببرن ساواک. این مال زمان خوبیش بود، زمان رضا شاه کسی فقط به دست شهربانی می افتاد، لازم هم نبود گناهی خطایی کرده باشه. رفته بود زندان دیگه بر نمی گرد. اگه داستاناشو بتونین گیر بیارین بخونین، یه رئیس شهربانی داشت، دو تا سه تا پشت سر هم رئیس شهربانی، همه شون خونخوار بودن. یه طبیبی هم تو زندان بود که اگر لازم می شد آمپول هوا می زد به اون زندانی، هوا می گشت تو رگ ها می رفت تو قلب، قلب خالی می شد سکته می کرده بود. هیچ اثری هم نشونی هم باقی نمی گذارد. سم نبود که مثلا توی قیافش چیزی دیده بشه یا نمیدونین. اصلا والده ما گفتن که من به سن مدرسه رسیده بودم که بیهجابی شده بود. تو همون کوچه منزلشون کوچه پس کوچه بود، تو همون کوچه پس کوچه هم یه مدرسه بود. ما نرفتیم مدرسه، چون از خونه در بیایم تا مثلا 20 قدم بخوام یه پیچ بخوریم به این مدرسه برسیم نمیدونیم چی میشه. پاسبانا با اسب میامدن، به هوای خانمایی که چادری هن یا مردم روزخونی مردم میکردن، توی زیر زمین خونه در رو میبندن، پرده میزدن و کی صبح قبل از اذون، مثلا ایام عزاداری اگه میخواد روزه خونی کنه یه کسی، حرفی که میخواییم بزنیم یه حرفیست که اینو مکرر تکرار کردیم یه چیزی، و اون این است که همه انبیا و اولیا آمدن برای نجات انسان. از چی؟ انسان وقتی متولد میشه، انسان بالفعل نیست، بالفعل حیوان است، میتواند انسان باشد. انسان نشونهاش چیه؟ انسان نشانهاش چیه؟ در روایت دارد که این روایت من در تفسیر المیزان دیدم و ایشونم خیلی اهمیت داده به این روایت. میفرمایند که ائمه فرمودن شما به شکل انسان، اگر به شکل انسان به برزخ بیایید، وقتی از دنیا رفتی انسان باشی، فقط انسان، نه انسان کامل، نه انسان، اگر به شکل انسان باشی ما را ملاقات خواهی کرد، اگر نباشی نه، میمونه قیامت. حالا فاصله برزخ تا قیامت چقدره؟ چند قرنه؟ هیچ کسی به دادت نمیرسه. اگر انسان بودی، اگه نبودی کسی نیست. در قیامت ائمه باید شفاعت کنند. خب شفاعت هم برای آدمایی است که گناه کبیره کردند، چون اگر کسی گناه کبیره نکرده باشد، گناهان صغیرش با همون نمازی که میخونه کسی گناه صغیره فقط داشته باشد، گاهی یک گناه صغیره ازش سر میزنه، با نمازش پاک میشه، دیگه او رو مورد بازخواست در گناه صغیره قرار نمیدن. شفاعت برای گناه کبیره است. یعنی بنابراین اگر گناه کبیر آدم کرده باشه، رفته باشه، هم گناهان صغیرش گریبان گیرشه، هم گناهان کبیرش. اگر خودش اینجا یه کاری کرده باشد و حل کرده باشد گناهانشو، خب خوش به حالش، خوش به حالش. یه عالم بزرگیست که هم فیلسوفه، هم مورخه، هم عالم اخلاقی است. شاید کتابشون در اخلاق جزء اولین کتاب‌های مهم این فن باشه. کتابش به نام طهارت الاعراق، مسکوی حراسی، مسکوی حراسی، که هم فیلسوفه، هم مورخه، مرد بزرگی است. ایشون رو نقل میکنن که من سنی ازم گذشته بود که بیدار شدم، سنی ازم گذشته بود که بیدار شدم، فهمیدم که با این زندگی که ما داریم میکنیم، این سرانجامش همت کردم. این یه نفریست که عالم، میدونه حرفی که میزنه یعنی چی، متخصص این فنم هست، چون بعد عرض کردیم که شده جز علمای بزرگ اخلاق. کتابش کتاب اخلاقی بوده که درس میگرفتن، یعنی به عنوان درس میخوندن. همت عظیم کردن، همت عظیم کردن. پس میشه اگه آدم سن کم گذشته باشه همت عظیم بکنه، میشه. اگر من تکبر دارم نمیشه. هنوز تهی دلم یه مقدار حسادته، نمیشه. شما به من تو میگی، من یاد تمام عمر یادم نمیره که فلانی من گفته تو. یادت نمیره؟ این که یادت نمیره، یه روزی یخدو میگیره، نمیتونی ببخشی. یه تو که یه کسی گفته نمیتونی ببخشی. سمایم که بدیای دیگران رو یادتون بره. صد تا بدی به من کرده، من باید یادم اینا هیچ کدوم یادم نباشه. یه خوبی کرده باید یادت بمونه. یه خوبی کرده من یادم بمونه، صد تا بدی کرده یادم نمونه. خب میشه؟ خودم باید خیلی پاکیزه باشه تا بشه. اون پاکیزگی رو آدم باید کسب کند. یادتون باشه یه روزی در مورد کسب صحبت کردیم. لها ما کسبت و علیها ما کسبت بلدیم همه. هر چه کسب خوب میکنه به نفعش، به نفعش همین کسب باشه. ضررم فقط همین کسب باشه براش ضرره. مردم عالم چطورم؟ هر طور هستم را خودشونم. من چی؟ علیکم انفوزکم. میگن به خودت برس. لا یزرکم من زله از اهتدیتون. مردم عالم همه گمراه شدن. کشور ما شده پر از گناه. به تو چه ربطی داره؟ تو خودتو برس. قبل این خودتو برس، اون امر معروف هم جزء خودتو برسه. یه جای امر معروفه، من باید امر معروف کنم. این جزء خود برسیه. علیکم انفسکم، به خودت برس. این امر معروف جزءشه. خدمت به خلق جزءشه. نه این است که بریم توی قاری در رو ببندیم مثلا هیچ کسی. نه، تو همین جمعیت باش، تو همین شهر پر از گناه هم باش، تو وظایف تو انجام بدی، هیچ ضرری اونا برای تو ندارن. عالم پر از گناهه، خدا تو یه نفر رو که پاک مانده ای نجات میده. همین تو یه نفر رو. داستان حضرت لوط رو میدونین دیگه. حضرت ابراهیم داشت با قرآن داره با فرشتگان جر و منجر میکرد، حال به زبان ما. اینا اومدن که قوم لوط رو برباد فنا بدن، بلا براشون نازل کنن. هی داره میگه خدای میشه نکنیم ببخشیشون، حالا تأخیر بندازین الان مثلا چی. هی میخواد جلوی بلا اینا رو بگیره. مرد خدا اینجوریه. در زندگانی نامی حضرت موسی بن جعفر دارد که شیعان کوتاهی هایی کرده بودند در زمان امامت ایشان، بنا بود که بلایی بر سر شیعیان بیاید. امام موسی بن جعفر بلای شیعه را به تن خرید. مردان بزرگ اینجوری هم بلای شیعیان را به تن خرید. زندان های حضرت موسی بن جعفر به خاطر اینه. حالا مرد بزرگ، مرد خداست، هی داره با این فرشته ها که مأمور عذاب مردم لوط قوم لوطن داره بحث میکنه، جدل میکنه که شاید بتونه اینا رو برشون گردونه. گفتن نمیشه، دیگه قطعی شده. پس گفت آقا یه نفر مؤمن نمیشه تو این شهر باشه. چرا؟ اگه یه نفر مؤمن باشه بلا نازل نمیشه. یه نفر مؤمن باشه تو این شهر بلا نازل نمیشه. خوشون اینو غنیمت شمار. آقا حضرت لوط هست، حضرت لوط پیغمبره، رسول خداست، معصومه. فرمودن که ما میدونیم حضرت لوط هست، لوط رو نجات میدیم. لذا لوط و خانوادهش جز اون زنی که زنشون بود و جز اون قوم بود، با اونا بود. گفتن اون نه، لوط رو ما نجات میدیم. لوط رو نجات دادن و فرمودن شب از شهر برو بیرون، پایسرم اصلا نگاه نکن، زنت هم خبر نکن، برو بیرون. ایشون رفت بیرون. بعد اومدن گفتن که مثلا حالا داستان این دیگه داستانه، حضرت جبرئیل آمد این هفت شهر میگن گفته بودن و جز قصهش هست، هفت شهر بود، شهرهایی که حضرت لوط پیغمبرشون بود، این روی بالش گرفت و کوبید روی زمین، اینا هیچی ازشون باقی نماند. مقصودم اون یه نفر آدم حسابی اون بلا نمیبینه، این که کوتاهی نکرده که. بر ما هم همینجوره، همیشه این قانون هست. قبلا هم هی مکرر عرض کردم که اگه من هیچ گناهی نداشته باشم هیچ ترسی نداشته باش، بر آیندت هیچ ترسی نداشته باش، نه مرگت، نه قبر، نه فشار قبر، نه سوال قبر، نه قیامت، هیچ جا هیچ مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد. هر مشکلی هست خودم درست کردم. اگه خودم چیزی درست نکردم هیچ مشکلی نخواهد بود، هیچ مشکلی. عرض کردیم که شفاعت برای گناهان کبیر است. اگه شخص فقط گناه صغیر کرده باشه با همون نمازی که میخونه اونا پاک میشه. گناه کبیر خیلی مهمه، گناه کبیر خیلی مهمه. من ملاحظه کنم در طول روز دروغ میگم، اگه دروغ میگم دروغ گناه کبیره است. اگر خدا نکرد غیبت میکنه، غیبت یه گناه کبیره است. اگه به نامحرم نگاه میکنم چند بار گفتم؟ گناه صغیره اگر تکرار بشه تبدیل میشه به گناه کبیره. گناه صغیره اگر تکرار بشه توبه آدم نکنه، اون اولیش توبه نکنه، دومی رو انجام بده، دومی رو توبه نکنه، سومی رو انجام بده، این میشه اصرار بر صغیره. اصرار بر صغیره میشه کبیره. اما یه دونه گناه صغیر ازش سر زده، گناه نماز ظهری که میخونه اون گناه رو پاک میکنه، نمیمونه. گناه صغیره نمیمونه، با عباداتی که آدم انجام میده ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خوب حسنات سیاد را میبرد، پاک میکند. یکمی آدم جمع و جور زندگی کنه میتونه گناه سر کبیره نکنه. یه آدم میخواد همه کار بکنه، آزاد میخواد باشه، نمیشه. معاشرت آزاد نمیشه، صحبت آزاد نمیشه. اگه با کنترل صحبت کنه، حساب میکنه رو حرفایی که میزنه، عرضم به حضورتون یه هاشدایی ما داشتیم خدا رحمتش کنه، تلفن میکرد مثلا با والده خواست یه چیزی بگه، سلام علیکم، حال شما خوبه؟ ایشون میگفتش الحمدلله فلان چیز فلان جوره، خدا حافظ. و هر وقتشون تلفن میزد میگفتن که تلگراف کرد. تو تلگراف کلمات آدم حساب میکنه دیگه، چون هر کلمه مثلا این مقدار قیمتش بیشتر میشه گرچه کلمات بیشتر باشه. میگفتن ایشون تلگراف کرد، کاملا همه حرفا حساب شده بود. اگه آدم اینجور حرفاش حساب شده باشه، نگاهاش، نگاه بدتر از حرف دیگه. آدم چند تا حرف میزنه در طول روز، خیلی حرف بزنه، اگه خیلی هم حرف بزنه حتما از تعداد نگاهاش میتونه کمتر باشه. نگاه خیلی بیدار پیکره. اگه نگاهاش کنترل باشه، اگه هر چه حرف میزنه کنترل باشه، غذایی که میخوره کنترل باشه، با حساب باشه، میگن اگه شما خودت حساب خودتو بکشی، فردا نگرت نمیدارن برای محاسبه. اگه فردا آدم نگران نداشتن برای محاسبه چی میشه؟ محاسبه 50,000 سال طول میکشه. 1,000 سال از نماز سوال میکنن، خب من نمازمو درست خوندم، من نمازمو درست خوندم، کسی که حرفاش درسته خب نمازش درسته. نمیشه آدم حرفاش درست باشه نمازش درست نباشه. اگه خراب میشه نماز ما، مال حرفاییست که زدین، نگاهاییست که کردین. اگه من نمازم درسته، حتما حرف زدنم درسته، حتما چشمم هم درست بوده. نماز 1,000 سال لازم نیست. میگه نماز خوندی؟ بله. نماز درست خوندی؟ بله. برو. در 1,000 سال بعدی دیگه نشد دیگه، این برای این شد یه دقیقه، یه دقیقه هم از روزه سوال میکنن. بگه من همه روزه هم گرفتم، هر وقتم مسافرت رفتم قضاشو گرفتم. مثلا اگرم خدای نکردی و اشتباهی شده کفاره دادم، قضاشم گرفتم. ممکنه وقتی حادثهی پیش بیاد، مثلا آدم روزشو به یه دلیل خراب بشه، خب کفارشو دادم، قضاشم گرفتم، پس من بدهکار نیستم. رد شو. چقدر طول میکشه؟ قیامتش چند دقیقه میشه؟ 5 دقیقه، 10 دقیقه. یه حدیثی هم مکرر هی عرض کرده بودم، تنزی خیلی قشنگیه. فرمان یه عده از قبر برمیخیزن، یک سر پرواز میکنن به بهشت. از قبر برمیخیزن، یک سر پرواز میکنن به بهشت. مامورین بهشت میگن که حساب نه ما ندیدیم. جهنم؟ من جهنم ندیدم. نمیدونم. هی سوال میکنم. میگن نه. یه سر ما اومدیم به بهشت. هیچی در طول راه مقدمه ما نداشتیم. یه سر است. میگن شما چی کار کرده بودین آخه؟ دوتا حرف خیلی ممتازه. میفرما ما در خلوت از خدا میترسیدیم. در خلوت از خدا میترسیدیم. یک این مهمه. من خشی الرحمنم بالغیب. ملاحظه می کند خدا را در پنهان. یعنی همیشه خدا را ملاحظه می کند. دوم، به آنچه که خدا قسمت کرده بود برای ما راضی بودی. اینم خیلیه. قسمت خدا را نه کوشش نمی کردیم، نه سر کار نمی رفتی، نه هم درس می خوندیم هم کار می کردیم، اما هر چی قسمت می شد دیگه کلک نمی زدیم. یه آقای بقالی داشتیم اینجا تو هم محله خودم سر سرایی. اون زمانهای قدیم گفتن آستسن بقال. خدا رحمتش کنه. ایشون هر سال برنج میخرید از تاجرای برنج. برنج یک سال محله که میان برنج میبرن، معلومه که برنج نمیخوردن که، آدم برنج نمیخوردن. بنابراین فرض کنه که 10 تا کیسه برنج اگر میخرید، مثلا 20 تا کیسه برنج میخرید، یه سال مردم محل رو اداره میکرد. رفته بود برنج خریده بود از تاجرای برنج. فردا جنگ شده بود، روسا اومده بودن. ما ها یادمون نیست، روسا اومده بودن فرودگاه رو دوتا بم زده بودن. شهر شده شهر جنگی. تو همین نواحی 2 نفر برنج فروش بودن. جنگ عراق و کویت شد. فردا که رفتیم این آقا یه دونه گونی برنج توی مغازش نبود، همه رفته بود انبار. اون آقای دیگه هر چی برنج داشت آورده بود پشت شیشه های در مغازه گذاشته بود. حالا ایشون رفته بود برنج خریده بود، فردام جنگ شده، قیمت برنج یا رفته. یه روزی حساب میکنم، رفتی دلار خریدی، جمع کردی، سکه خریدی، جمع کردی که یک کشور رو به زحمت انداختی. بعد رسمش هم این بود که هفته به هفته پول این برنجا رو هفته به هفته یه مقدارش میداد تا پایان سال در طول هفته ها هر هفته یه مقدار میداد که کل پول برنج در طول سال پرداخت میشد. تاجرا به ایشون مثلا اومد که تلفن نبود مثلا پیغام دادن که ما این برنجی که 4000 تومن قیمتش بود 4000 تومن برنجو از تو 80000 تومن میخریم. نمیفروشم. بارا رفتن پایین آمدن بارا رفتن نمیفروشم. این برنج رزق و روزی این محله. چهار هزار تومانتونم مثل هر سال هفته به هفته میرم میدم. خب این گذشت. فردا گردن گرفتای محل پولدارای محل اومدن آقای حاسد حسن سلام علیکم یه گونی برنج به ما بده. یه گونی برنج؟ سابقا شما خیلی مثلا چیز داشتی میمدی یه چرک برنج میخریدی. یه چرک چقدره؟ میشه 10 سیر. هر سیر 750 گرم. تو مهمون داشتی مثلا میمدی یه چرک برنج میخریدی یک کیلو برنج میخریدی حالا همونه. این برنج مال همه اهل این محله. مردم قدیم میمدن یه سیر روغن میخریدن یه دونه دوتا تخمور با یه پیاز و یه مقداری نعنا چی میشد؟ مشکل جز غذاهای معمولی منزل ما هم اشکنه بود. شاید در هفته مثلا دوبار اشکنه میخوردی. ساده بودن. این برنج مال یک ساله. یک سال این محله. نه من به تو بیشتر نمیدم. حالا مثلا فرض کن که سابقا یه چرک میخریدی حالا 2 چرک بهت میدیم. مثلا بیشتر نمیدم. اونا هم جرأت نکردن. گردن کلوف بودن و تو میدون مثلا برو بیا داشتن و وقتی مثلا اون بزرگترشون راه میرفت من یادمه 4-5 نفر دنبال سرش راه میرفتن. مثل زمان ما نبود که همه احترام ها شکسته. چون سید بود احترام میکرد. بزرگتر بود احترام میکردن. برنجو نه به اونا فروخت نه به تاجرها فروخت. تمام سالم طبق معمول همون که رفتار میکرد. چرس میگردیم مواظبت کند. اگه مواظبت کند ایشون میره میگن کاسب بودی تو بقال بودی ما هرچی تو نام عملت نگاه میکنیم یه دروغ نمیبینیم. یه ذره کم و زیاد قدیم رسم بود دوتا کفه ترازو رو اون کفهی که جنس مثلا بود همیشه جنس میامد پایین، مساوی نمی کردن. بین وزنه و جنس مساوی نه، این باید بیاد پایین، یعنی حتما جنسی کمی بیشتر باشه از وزن. مثلا ما اوائل که نگاه می کردیم نمی فهمیدیم که چرا، بعدها که مثلا می فهمیدیم دیدیم که اینا مواظبا جنس بیشتر بدن، نکنه کمتر بدن. خب دو تا حرف دیگه هم عرض کنیم کوتاهش کنیم. عرضم به حضورتون ما روز جمعه شهادت حضرت عسکری علیه السلام رو در پیش داریم. اون هفته هم عرض کردم حتما یه جایی در عزای ایشان شرکت کنید. حتما ببینید امام حی زمان ما پدرش رو از دست داده، ما برای عرض تسلیت به امام حی زمانمان بیشتر از هر حادثه عزای دیگری همت کنیم. روز بعدش اون روز روز بزرگیه، یک سانی یه مجلس هایی میگیرن، یه رفتار و اعمال هایی میکنن که به هیچ وجه خدا راضی نیست، به هیچ وجه. یه وقتایی من عرض میکردم شما برای رضایت خاطره پاکترین موجود عالم از حضرت صدیقه پاک دامنتر پاکتر در همه عالم وجود نداره. بر رضایت خاطر ایشان، بر شادمانی ایشون گناه کبیره می کنید. نمیتونم توضیح بدم از این حرف، از این کار بدتر اگه یه روز حساب کتابی باشه چطور میشه؟ اگرم شادمانی میخواییم بکنیم از اون روز که روز شادمانیه، شادمانی معقول. شما شرح احوال روز قدیر خم رو تو مفاتیحی بخونید، دستوراتی که برای اون روز ائمه فرمودند. روز قدیر خم ما میگیم چی؟ چی میگیم؟ عید الله الاکبر، بزرگترین عید در عالم. عید قربان عیده، عید فطر عیده، جمعه عیده، اما عید قدیر بزرگترین عید عالم است. دستورت بینیم چیه؟ ذکر، نماز، اطعام، کمک به فقراست. مجموع دستوراتی که در اعیاد ما داریم اینجور چیزاست، نه رقص. تار می زدن ایش جایی. خوبش بود. نه یادمون نره، حکم و قانون خدا حکم و قانون همیشگیه. حکم و قانون خدا حکم و قانون همیشگیه. حتی میگن اگه شما روز جمعه که عیده، عید خیلی بزرگی هم هست، اما چون زیاد تکرار میشه ما برامون دیگه عادیه. خیلی مهمه جمعه، خیلی مهمه. من به نظرم بزرگترین حادثه معنوی که برای ائمه علیهم السلام اتفاق میفته شب جمعه اتفاق میفته، یعنی از شب قدر بیشتر مهمتر. حالا میگن اگه در روز این روز من گناه کنم، نمیدونم دو برابر حساب میشه، بیشتر حساب میشه، بدتر حساب میشه. بنابراین اگر روز خوشی اهل بیت، روز اول امامت امام زمان علیه السلامه و این خودش یه عید بزرگ، ما میتونیم حساب کنیم عیدای شرعی همون چهارتایی بود که عرض کردم، ما اون روز رو روز شادمانی و عید حساب کنیم، جز کارهای خوبی که بیشتر میکنیم چیزی نباشه. گول نخورین، شیطان میخواهد از همه وسایل برای تخریب ما استفاده کند. شما میتونی روز قدیر خم به اعلی علیین بری، یه چیزی گردنت میذارن که میگن گناه در روز عید قدیر نوشته نمیشود. خیلی ببخشید این چیزی که عرض میکنم خجالت آوره. میرفتن مشهد، گفتن اینجا دریای ولایت، کسی نجس نمیشه. بعد ما خیلی چیزهای نجس میخوردن. آدم ها نماز خون روزگی را این فریب شیطان است، فریب شیطان. فریب نخورید، روزهای شادمانی اهل بیت را به بلای بر خودتون تبدیل نکنید. السلام علیک یا ابا عبدالله یا علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. احتمالا روز اول این ماه امام را مسموم کردند. دوران مسمومیت ایشان 8 روز طول کشیده. 8 روز امام به خاطر مسمومیت بستری بوده. روز 8 این ماه دارفخانی را وداع گفته. احتمالش اینه. حالا ممکنم هست که همون روز 8 مثلا، البته این رو نقلا برخلافشه، امام سحر بود، حالش بد بود، بستری بود، غلام خانه را صدا کرد، فرمود که برو تو اون اتاق، پسرم اونجاست، صدا کن بیاد. وقتی ایشان آمد فرمود سید اهل بیتشی، ای آقای اهل بیت خودش، مرا سیراب کن. اطبا به ایشون دارو داده بودن، یه قدح بود، این داروی قدح رو امام نمیتونست تو دستش بگیره، دست میلرزید. آه آقازاده ایشون این قدح رو به دست گرفته، به دهان پدر نزدیک کرده، انقدر پدر صندلش اثر کرده که هی به ادب به دندانهایشون برخورد میکنه. مقداری از این آب که میگفتن این دارو داروی مستکی است، از آب مستکی به پدر خورانید. بعد فرمود که منو وضو بده. امام پدر بزرگوارش را وضو داد، همونجور که نشسته بود وضو گرفت، دو رکعت نماز صبح خواند و به لقاء خدا رفت. جد بزرگوارش هم مسموم شده بود، هم نهر شده بود، هم ذبح شده بود، تیر سه شعبه زهرآلود. وقتی پیراهنو بالا زد، سینه مطهرش نمایان شد، یه تیر آمد. تیر سه شعبه است، زهرآلود هم هست. امام هر چی کوشید این تیر رو از جلو بیرون بیاره، نتونست، نشد. خم شد از پشت سر، تیر رو بیرون آورد. یعنی چی؟ ما نمیفهمیم یعنی چی. میگن خون جاری شد مثل ناودان. امام دیگه نتوانست روی اسب بمانه، دعای قربانی خوان. برای قربانی کردن گوسفند یه دعای دستوره، اون دعا رو خواند، از بالای اسب به زمین، از جانب راست صورت به زمین آمد. خاک گرم کربلا رو جمع کرد، پیشانیش هم زخمی بود، سنگ آمده بود پیشانی رو شکسته بود، پیشانی شکسته رو بر روی خاک گذارد و با خدا مناجات کرد. در پایان مناجات عرض کرد که خدایا هر چه به من دادی مجانی دادی، من برای تو هیچ کار نکرده بودم، من به درگاه تو هیچ چیز نیاوردم، حتی علی اصغر را هم من نیاوردم.